سلام و با امیدین که روزهای عید به خوشی سپری شود، شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 9 صبح به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی از گزارش قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که خواهان اعزام مساکن بیشتر به این کشور شده حمایت کرده است. ایالات متحده آمریکا به این باور است که سپاه پاسداران ایران با طالبان سلاح می فرستد و با آنان زمینه آموزش نظامی را فراهم می کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در پالوی اینها مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را می شنیم که مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها. ایتالیا میگوید کشورش تصمیم برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید خیلی افتخار میکند که اظهارات وی نسبت به هولوکاست خشم غرب را برانگیخته است. قصر سفید میگوید از ملاقات امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبران اسرائیل و فلسطین انتظار زیاد ندارد و انتظار میرود بیش از 100 رهبر جهان امروز در مقر ملل متحد در اجلاس جهانی راجع به تغییرات اقلیمی شرکت کنند. این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از گزارش استنلی مکریستال حمایت کرده است. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با CNN گفته که در این گزارش به نکات خیلی مهم اشاره شده که مورد حمایت وی و مردم افغانستان است. این جنرال آمریکایی که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است گفته که بدون عساکر بیشتر جنگ در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد و همچنان افزوده که حفظ جان غیر نظامیان را در رأس استراتژی جدیدش قرار می‌دهد. مکریستال در حال حاضر رهبری بیش از 100 هزار نیروی خارجی را در افغانستان به عهده دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های آمریکایی مبارزه با تروریسم گفتند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران طالبان را در جنگ علیه نیروهای غربی در افغانستان کمک می‌کند. با گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی به این باورند که حکومت ایران از همکاری با طالبان با خبر است، اما روشن نیست که رهبران این کشور در چه حد مستقیما در آن دخیلند. قدس واحد عملیاتی خاص سپاه پاسداران است که رهبری عملیاتی را در خارج از ایران به دوش دارد. جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که سیاست‌های فعلی ایران مأموریت نیروهای خارجی در افغانستان را در کوتاه مدت به مخاطره نمی‌اندازد، اما وی افزوده که ایران این ظرفیت را دارد که این مأموریت را در آینده با خطر روبرو بسازد. آگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا میگوید کشورش تصمیم برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان ندارد. لاروسا گفته که پیش از هر گونه تعهد میخواهد گزارش اخیر آمریکا درباره افغانستان را به دقت بررسی کند. اما وی در سخنرانی تلویزیونیش صریحا گفته که برنامه برای افزایش نیروی نظامی روی دست نیست. این اظهارات وزیر دفاع ایتالیا در روز مراسم به خاک سپاری اجساد 6 عسکر این کشور که در افغانستان کشته شدند صورت گرفت. ایتالیا در حال حاضر بیش از 3000 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در کابل و هم غرب این کشور مستقرند. اردوی بریتانیا میگوید یک سربازش در انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. این عسکر صبح دیروز هنگامی که مشغول گزمه با پای پیاده بود در ولسوالی گرشک ولایت هلمند هدف انفجار قرار گرفت. از سال 2001 میلادی تا حالا بریتانیا 217 سربازش را در افغانستان از دست داده است. ادامه خبرها پس از یک آگهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید خیلی افتخار میکند که اظهارات وی نسبت به هولوکاست خشم غرب را برانگیخته است. احمدی نژاد روز جمعه بار دیگر قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم را دروغ و افسانه خواند. اتحادیه اروپا و آمریکا این اظهارات وی را محکوم کردند. قرار است احمدی نژاد امروز جهت شرکت در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد وارد شهر نیویورک شود. او به روز چهارشنبه در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد. دو گروه حقوق بشر از ملل متحد خواسته تا نماینده خاص را برای تحقیق و بررسی بدرفتاری های اخیر در ایران تعیین کند. سازمان نظارت از حقوق بشر و کمپاین بین المللی برای حقوق بشر در ایران به روز دوشنبه به صورت مشترک گفتند و گمان اغلب 72 نفر در جریان تظاهراتی که در اعتراضهای بعد از انتخابات ماه جون ایران انجام شدند کشته شدند. این نهادهای حقوق بشری مقامات ایرانی را به متوسل شدن غیرقانونی و نیروی کشنده علیه تظاهر کنندگان، زندانی ساختن دراز مدت، وادار کردن زندانیان به اعتراف و موارد زیاد از تجاوز و شکنجه متهم کردند. مقامهای ایرانی این اتهامات را رد کرده و آنها را به اساس خواندند. قصر سفید میگوید از ملاقات امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبران اسرائیلی و فلسطینی انتظار زیاده ندارد. قرار است اوباما با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهور فلسطین در ایالات متحده آمریکا ملاقات کند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اداره آمریکا به تلاش ها جهت اثرگیری روند مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها ادامه خواهد داد. اوباما تصمیم دارد اول با عباس و نتانیاهو به صورت جداگانه ملاقات کند و سپس دیدار سه جانبه برگزار خواهد شد. رهبران اسرائیل و فلسطین برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع ملل متحد وارد نیویورک خواهند شد. و انتظار می رود بیش از 100 رهبر جهان امروز در اجلاس جهانی راجع به تغییرات اقلیمی در مقر ملل متحد شرکت کنند. هدف از این اجلاس خاص رسیدن به یک توافق در خصوص پیمان جهانی جدید در خصوص مبارزه با تغییرات اقلیمی خوانده شده. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد که آغازگر این اجلاس خواهد بود میگوید هدف این اجلاس این است که رهبران جهان را به امضای پیمان جدید تغییرات اقلیمی در ماه دسامبر امسال در دنمارک ترغیب کند. مقام ها میگویند این امیدواری وجود دارد که گرد همایی امروز در ملل متحد بنبست موجود میان کشورهای ثروتمند و در حال توسعه را به خاطر قطع انتشار گازهای مضر پایان بدهد. آنان میگویند به این ترتیب هند و چین دو کشور عمده رو به انکشاف می توانند در این پیمان شامل شوند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حالا و برای گرفتن خبرهای بیشتر و اطلاعات دیگر سر بزنید به آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان از گزارش قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که خواهان اعزام اساکر بیشتر به این کشور شده حمایت کرده است. صدر اعظم کانادا میگوید با توجه به استراتژی آمریکا در قبال افغانستان، کشورش تصمیم خود را جهت پایان دادن ماموریت خود پس از سال 2011 در افغانستان تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا به این باور است که سپاه پاسداران ایران به طالبان سلاح می‌فرستد و با آنان زمینه آموزش نظامی را فراهم می‌کند. در همین مورد صحبت را با یک تحلیلگر افغان نیز خواهید شنید. یک هیئت نظارتی که مسئولیت بررسی تقلب در انتخابات افغانستان را به عهده دارد توافق کرده که بخشی از آرای انتخابات 29 اسد را به طور نمونه بازشماری کند. نگاه هم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و در کنار سایر مطالب خبری مجله فرنگی نفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از گزارش استنلی مک‌کریستل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمایت کرده است. این جنرال آمریکایی گفته که بدون عساکر بیشتر جنگ در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. به گفته مک‌کریستل در افغانستان به منابع ملکی و نظامی بیشتر نیاز است. جزئیات بیشتر در این مورد با مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور کرزی به سی این این گفته که عناصر بسیار مهم در این گزارش انعکاس یافته که کاملا از آنها حمایت می کند و افزوده که مطمئنن مردم افغانستان هم از این بخش های گزارش پشتیبانی می کنند. جنرال استنلی مکریستال گزارش بررسی استراتژی نظامی امریکا را در ماه گذشته به رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا فرستاد. یک نسخه این گزارش در اختیار روزنامه واشنگتن پست گذاشته شده و بخشهای از آن پخش شده است. این جنرال آمریکایی گفته که حفظ جان غیر نظامیان افغان را در رأس استراتژی جدیدش قرار می دهد. رئیس جمهور کرزی این نکته را مهمترین مسئله خوانده و از آن حمایت کرده است. همچنان مکریستال گفته که اگر ظرف سال آینده عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشوند، جنگ در این کشور با شکست روبرو خواهد شد. قرار است وی در هفته های آینده به اعزام عساکر اضافی تقاضا بکند. انتظار می رود وی با این تقاضا شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را به 62,000 عسکر برساند. اما رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته که هنوز در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته است. وی در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس یک شنبه چنین گفت: می خواهیم به بازنگری و بررسی آنچه که اتفاق می افتد ادامه بدهیم. می خواهیم مطمئن شویم که استراتژی و منابع ما همخوانی داشته باشند و هم این اطمینان حاصل شود که القاعده دیگر نمی تواند بر امریکا حمله بکند. اوباما قبلا گفته بود که هر تقاضای مکریستال در مورد نحوه اعزام عساکر به افغانستان برایش قابل قبول خواهد بود. از مکریستال مستقیما نقل قول شده که گفتم ما در افغانستان نه تنها با شورش فزاینده روبرو هستیم، بلکه با بحران عدم اعتماد افغانها نسبت به حکومت و جامعه جهانی هم مواجه شده ایم. وی گفته که نیروهای بین المللی عملیات های نظامی را به شکل انجام دادند که ما را از مردم به طور فیزیکی و روانی دور ساخته است. مکریستال گفته که شورشیان نمی توانند نیروهای خارجی را شکست بدهند، اما افزوده که شاید خود ما باعث شکست خود شویم.
شنیدید که حامد کرزی از گزارش استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمایت کرده است. این جنرال آمریکایی گفته که اگر عساکر بیشتر تا سال آینده به افغانستان اعزام نشوند، جنگ با ناکامی روبرو خواهد شد. بر اساس تازه ترین گزارش از روزنامه وال استریت جورنال، وزارت دفاع آمریکا از جنرال استنلی مکریستال خواسته تا ارائه تقاضایش را به تعویق اندازد تا که اداره رئیس جمهور باراک اوباما بررسی هایش را در مورد استراتژی جنگ در افغانستان مکمل بسازد. با آنکه تحلیلگران پیروزی غرب در ماموریت افغانستان را بیشتر به افغانی سازی این پروسه مرتبط می دانند، مقامات پلیس افغان در مناطق پرآشوب کشور نیز می گویند که افزایش نیروی نظامی امریکا این روحیه را افزایش می داد که ایالات متحده به حیث اشغالگر به افغانستان آمده است. به گفته آنها بهترین را این است که پول و منابع غرب برای نیروهای افغان مصرف شود. جنرال عزیزالدین وردک قماندان امنیه ولایت پکتیا می گوید برای مردم محل بسیار مشکل است که خارجی ها را در کشور خود قبول کنند که آنها به خاطر آزادی این مردم مصروف جنگ هستند. محمد پشتون رئیس تحقیقات جنایی ولایت قندهار هم گفته است بهتر است پولها برای نیروهای افغان مصرف شوند. به گفته او افزایش نیروهای بین المللی مؤثر نخواهند بود، زیرا با معاش یک عسکر آمریکایی می شود که معاش 15 عسکر افغان را پرداخت. تحلیلگران هم به این باور هستند که بهتر است روی افغانی سازی ماموریت افغانستان تمرکز شود و افزایش نیرو به تنهایی نمی تواند گره مشکلات این کشور را باز کند. در این میان و در حالی که قماندان عمومی نیروهای بین المللی خواهان اعزام عسکر به افغانستان شده است، صدر اعظم کانادا می گوید بررسی و پیشنهادهای جنرال استنلی مکریستال در مورد اوضاع نظامی در افغانستان، تصمیم کانادا که ماموریت نظامیش را در سال 2011 میلادی در افغانستان پایان می دهد، تغییر نخواهد داد. حلقات نظامی کانادا گفتند این کشور برخی نکات مهم را که در ارزیابی‌های مکریستال گنجانیده شده از ماه‌ها قبل عملی کردند. در مورد اثرات احتمالی ارزیابی جنرال استنلی مکریستال در روش کانادا، گزارش را عنایت شریف فرستاده است، با هم می‌شنویم.
با بالا شدن حرف‌های در مورد ازدیاد عساکر خارجی در افغانستان، در کانادا بیدرنگ این سوال به میان می‌آید که آیا کانادا به این تعهدش پابند خواهد ماند که در سال 2011 ماموریت نظامی خود را در افغانستان پایان می دهد؟ هنوز چند ساعتی از نشر گزارش مکریستل نگذشته بود که استیفن هارپر صدر اعظم کانادا به همین سوال پاسخ داد و گفت در این تصمیم هیچ گونه تغییر وارد نخواهد شد. از نظر صدر اعظم کانادا راه حل در جای دیگر است. این امر مهم است که ما و ناتو و ملل متحد به طور گسترده پلان‌های آماده داشته باشیم برای اینکه مسئولیت امنیت افغانستان را به خود افغان‌ها انتقال دهیم. در مورد این بخش گزارش جنرال کریستل که میگوید توجه عساکر باید بیشتر به حفظ امنیت مردم متمرکز باشد تا به حمله بر طالبان، کانادایی ها اصرار دارند که این نظر را از ماهاست تطبیق کرده اند و اکنون عساکر کانادایی بیشتر به امنیت شهر قندهار و مناطق پرنفوس توجه دارد و عساکر سعی دارند با مردم باشند. جنرال کانادایی لیویس مکنزی که زمان قماندان عمومی نیروهای ناتو بود این هدف را چنین مشخص ساخت. عساکر باید با مردم 7 روز هفته 24 ساعت زندگی کنند، نه اینکه با فرارسیدن تاریکی ساحره را رها کنند. جنرال کریستل در بخش دیگر گزارشش گفته است که با تغییر استراتژی افزایش تلفات عساکر خارجی را نیز باید توقع داشت. در این مورد بسیاری از کانادایی‌ها نظر مثبتی نشان نمی‌دهند، زیرا آنان فکر می‌کنند که این کشور که 131 عسکر آن تا کنون در افغانستان کشته شده‌اند سهم کافی ادا کرده است. رئیس کمیته نظامی مجلس سنای کانادا کالن کنی گفت ما باید براه برویم که تلفات را به حد اقل برساند و این بدان معناست که کاری که عساکر کانادایی در آینده انجام می دهند باید در مقایسه با حال حاضر کمتر خطر جانی داشته باشد. کانادا همواره بر کشورهای مانند فرانسه و آلمان انتقاد داشته است که خود را از کاری که خطر تلفات جانی داشته باشد کنار می زنند. حالا به نظر می رسد که کانادا خود نیز همین گونه می اندیشد. طرز دیدی که شاید راپور و پیشنهادهای جنرال کریستل نیز با آسانی آن را تغییر ندهد.
از اظهارات مقامات کانادایی شنیدید که گفتند با توجه به پیشنهادهای جنرال استنلی مک‌کریستل در مورد اوضاع نظامی در افغانستان، کانادا تصمیم ندارد که ماموریت نظامیش را بعد از سال 2011 میلادی در افغانستان تمدید کند. از سوی دیگر ایتالیا هم که 6 عسکرش را همزمان در یک حمله انتحاری در کابل از دست داد، میگوید که به هیچ صورت عسکر دیگر به افغانستان نمیفرستد. اما استنلی مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که اگر تا سال آینده عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشوند، جنگ در این کشور با شکست روبرو خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:18 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ایالات متحده آمریکا به این باور است که سپاه پاسداران انقلاب ایران به طالبان سلاح میفرستد و با آنها زمینه آموزش نظامی را فراهم میکند. مقامات آمریکایی مبارزه با تروریسم گفتند سپاه پاسداران ایران طالبان را در جنگ علیه نیروهای غربی در افغانستان کمک میکند. جنرال استنلی مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که سیاست‌های فعلی ایران ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان را در کوتاه مدت به مخاطره نمی‌اندازد، اما وی افزوده که ایران این ظرفیت را دارد که این ماموریت را در آینده با خطر روبرو سازد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام آمریکایی مبارزه با تروریسم گفته که میزان همکاری نیروی قدس ایران به حد رسیده که باعث درد سر شده است. وی گفته که مسئله فراهم آوری سلاح و آموزش نظامی به طالبان از سوی این گروه سپاه پاسداران انقلاب ایران نگرانی ها در بین اداره های استخباراتی آمریکا را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز میگوید نقش مزنون نیروی قدس در کمک با طالبان و احتمال دخالت حکومت ایران در این خصوص موضوع مورد بحث در وزارت دفاع آمریکا و اداره های استخباراتی این کشور بوده است. مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند که در آخرهای ماه گذشته سلاح‌ها و مواد انفجاری در غرب افغانستان نزدیک به سرحد با ایران پیدا شدند که نشانهای روی آنها نشان می دهد که ساخته ایران هستند. با گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی به این باورند که حکومت ایران از همکاری با طالبان با خبر است، اما روشن نیست که رهبران این کشور در چه حد مستقیماً در آن دخیلند. قدس واحد عملیاتی خاص سپاه پاسداران است که رهبری عملیاتی را در خارج از ایران به دوش دارد. سپاه پاسداران پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به هدف حمایت از نظام حاکم علیه تهدیدهای داخلی و خارجی ساخته شد. این سپاه انقلابی تقریبا 125 هزار عضو دارد و از شاخه های خیلی مهم اردوی ایران محسوب می شود. جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که بر اساس گزارش‌ها نیروی قدس جنگجویان را برای گروه‌های خاص طالبان آموزش می‌دهند و سلاح و مهمات در اختیارشان می‌گذارند. مکریستال در گزارش بررسی استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان نوشته که سیاست ایران مأموریت نیروهای خارجی را در افغانستان در حال حاضر نه بلکه در آینده به مخاطره خواهد انداخت.
شنیدید که ایالات متحده یک بار دیگر ایران را به حمایت و مسلح سازی طالبان در افغانستان متهم کرده است. جنرال استنلی مکریستال در دراز مدت از این موضوع هشدار از خطر داده است. اما این حمایت ها در کدام سطح می تواند باشد و چگونه صورت خواهد گرفت؟ همین موضوع را ساعت پیش با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. آقای مجده به این باور است.
در رابطه با کمک ایران به طالبان باید گفت که از مدت‌ها قبل چنین مسائل مطرح شده، به خصوص مقامات دولت افغانستان در غرب کشور همیشه از دستگیری بعضی از محموله‌های سلاح، البته به شکل محدود، خبر داده بودند که نشان از این داشت که عناصری در داخل ایران کمک میکنن با طالبان، اما همیشه دولت افغانستان این مسئله را کم باورده و همیشه او را رد کرده، بخصوص در مواردی که از آقای کرزی در این مورد سوال شده، اونا هم این را رد کردن و گفتن که ایران همسایه خوب ماست و در این رابطه یعنی در نامنیهای افغانستان دست نداره، اما همیشه این مسئله بوده.
یعنی که اختلاف نظر میان دولت افغانستان و همچنان مقامات آمریکایی روی حمایت از طالبان توسط ایران وجود داره، بله؟
افغانستان کشوری هست که با همسایه های خود میخواه رابطه بهتری داشته باشه. بیشتر وقتی که ما با پاکستان درگیر هستیم و همیشه هم صحبت از این میشه که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه، دولت افغانستان ترجیح میده که فقط و فقط همین مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره و نقش ایران در این مسائل زیاد برجسته نساختند. طبیعی است که بین افغانستان و ایران در مسائل وقتی که مطرح هست نقش آمریکا را در اینجا یا اتهاماتی که از طرف نیروهای بین المللی به ایالات متحده آمریکا وارد میشه، بیشتر دولت افغانستان این یک اختلاف بین خود ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه اتمیش و مسائل از قبیل میدونه که در طول چند دهه روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا خوب نبوده، بنابراین نمیخواد که افغانستان که در طول سالهای گذشته نخواسته طوری وانمود شده که افغانستان در منازعه میان ایران و آمریکا جهت آمریکا را گرفته و این مسئله به خصوص در مرزهای غربی ما که مرزهای وسیع با ایران داریم برای دولت افغانستان مهم بوده.
وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، بود که در مورد احتمال حمایت و مسلح سازی طالبان توسط ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک هیئت نظارتی که مسئولیت بررسی تقلب در انتخابات افغانستان را به عهده دارد توافق کرده که بخشی از آرای انتخابات 29 مسد را به طور نمونه بازشماری کند و بدین وسیله از پروسه‌ای که میتواند ماه‌ها را در بر گرفته و تا بهار سال آینده ادامه یابد جلوگیری کند. مقامات افغان میگویند که شمارش تمامی آرا تقریبا 3 ماه را در بر خواهد گرفت. به همین منظور مسئولین کمیسیون‌های مستقل انتخابات و هم شکایات انتخاباتی با هم توافق کردند تا صرف بخش محدود از آرا را به طور نمونه بازشماری کرده و بدین وسیله از طولانی و جنجالی شدن اعلان نتایج انتخابات جلوگیری کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک هیئت نظارتی که مسئولیت بررسی تقلب در انتخابات افغانستان را به عهده دارد توافق نموده است بخشی از آرا را به طور نمونه دوباره شمار نموده و بدین وسیله از پروسه جلوگیری کند که می تواند ماه‌ها را در بر گرفته و تا بهار سال آینده ادامه یابد. بر اساس نتایج اولیه یه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی برنده 54.6% آرا شده است و اگر بخشی از آرایی که گفته می شود در آن تقلب صورت گرفته از این 54% منفی شود، آقای کرزی کمتر از 50% آرایی را که برای برنده شدن وی نیاز است به دست خواهد آورد و این مسئله باعث دور دوم انتخابات خواهد شد. وقت به دور دیگر انتخابات کم مانده و زمستان نزدیک است و این مسئله رای‌دهی را در نقاط زیاد افغانستان ناممکن می سازد. از سوی دیگر منتظر بودن تا بهار سال آینده برای دور دوم انتخابات یک خلای قدرت را در یک کشور پرتلاطم که با شورش‌های تند طالبان روبروست به میان خواهد آورد. کمیسیون سم شکایات انتخاباتی افغانستان که فیصله نهایی نتایج انتخابات را در دست دارد گفته است شواهد آشکار وجود دارد که نماینگر تقلب و دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان است. این کمیسیون به همین سبب دستور شمارش دوباره آرای حدود 3000 مرکز رای‌دهی را داده است. مقامات افغان می گویند شمارش تمام آرا حدود 3 ماه را در بر خواهد گرفت. حال مقامات کمیسیون سم شکایات انتخابات و مقامات کمیسیون مستقل انتخابات با هم ملاقات نموده و روی شمارش یک بخش از آرا به طور نمونه توافق نمودند. تا بدین وسیله از طولانی شدن و جنجالی شدن اعلان نتایج انتخابات جلوگیری گردد. این مسئله را گرانت کیپن رئیس کانادایی که کمیسیون سم شکایت انتخاباتی بیان داشته است. به گفته کیپن آنان بدین وسیله از ضایع شدن وقت جلوگیری خواهند کرد. گفته می شود انتقال تمام آرا به مرکز و بعداً شمارش تمام آرا و کنترل آن وقت زیاد را خواهد گرفت. به گفته کیپن شمارش دوباره بخشی از آرا به طور نمونه هم همانقدر دقیق خواهد بود که شمارش دوباره تمام آرا می باشد. به گفته کیپن در مسائل احصایوی و هم برای شمارش نفوذ کشورها نیز همین گونه شمارش ها صورت می گیرد و این شمارش از دقت خوب برخوردار بوده و اعتبار آن هم بالاست.
مطلب را درباره انتخابات شنیدید و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غرب درباره افغانستان از مصطفی صدیقی.
دیلی تلگراف از قول جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته که بدون عساکر بیشتر خطر ناکامی در جنگ افغانستان متصور است. مکریستال میگوید با وجود پیشرفت‌های موجود بسیاری از شواهد نشان می‌دهند که وضعیت عمومی افغانستان رو به خرابی می‌رود. روزنامه از قول مکریستال می نویسد که اگر حکومت افغانستان به دست طالبان بیفتد، این کشور بار دیگر به لانه تروریستان مبدل خواهد شد. دیلی تلگراف از مکریستال مستقیما نقل قول کرده که گفته است ما در افغانستان نه تنها با شورش فزاینده روبرو هستیم، بلکه با بحران عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت و جامعه جهانی هم مواجه شده ایم. به گفته مکریستال چون این چیز اعتبار جامعه جهانی را خدشه‌دار ساخته و هم سبب تقویت شورشیان می شود. روزنامه در ادامه باز هم می نویسد که مکریستال می گوید که به افزایش منابع در بخشای نظامی و ملکی به منظور در هم شکستن شورشیان در افغانستان ضرورت است. در حالی که این جنرال ارشد آمریکایی به اعزام شمار دقیق عساکر در افغانستان اشاره نکرده، اما گفته است که افغانستان در گذشته هم از لحاظ تجهیزات و شمار عساکر با کمبود مواجه بوده و حالا هم وضعیت از همین قرار است. وی گفته که گزارش را در خصوص ضرورت به منابع نظامی و ملکی در آینده به مقامات بلندپایه آمریکایی پیشکش خواهد کرد. دیلی تلگراف باز هم با نقل قول از استنلی مکریستال نوشته که موجودیت منابع در افغانستان باعث پیروزی در جنگ نمی شود، اما منابع ناکافی شاید سبب ناکامی در جنگ شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب نوشته در مورد انتخابات 29 اسد در افغانستان. روزنامه میگوید به نظر می رسد که برنده انتخابات توأم با تقلب در افغانستان طالبان است، گروهی که اصلا در انتخابات شرکت نکرده بود. واشنگتن پست به این باور است که موج از ادعای مبنی بر تقلب سازماندهی شده در انتخابات 29 اسد در افغانستان و طالبان فرصت تازه بخشید که از طریق تبلیغات حکومت رئیس جمهور کرزی را به عنوان یک اداره کاملا مفسد تصویر کنند. منازعه میان دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و ملل متحد روی اینکه آیا نتایج انتخابات را با پیروزی آقای کرزی بپذیرند یا انتخابات را به دور دوم بکشانند، هم به نوبت خود به نفع طالبان تمام شده و چنین وانمود ساخته که گویا حکومت کابل صرفاً یک حکومت دست نشانده خارجی هاست. واشنگتن پست نظر عبدالسواد نوابی، یک صراف 52 ساله افغان را که مخالف طالبان است، هم انعکاس داده است. وی گفته که طالبان هر روز علیه حکومت تبلیغ می کنند و این انتخابات برای آنان مثل یک معدن طلا بوده است. نوابی گفته که مردم بسیار پریشان هستند و افزوده که واضحاً وقت حکومت مشغول رسیدگی با مشکلات خودش است، دشمن از آن به نفع خود استفاده می کند. روزنامه واشنگتن پست از قول خالد پشتون، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه افغانستان، نوشته که بازشماری پراکنده آرا صرفاً سبب تضعیف حکومت مرکزی می شود. روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که تحقیقات و بازشماری آرا تلاش های قوماندانان آمریکایی و ناتو را به منظور ترغیب طالبان به پیوستن با حکومت هم با مشکل روبرو می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 9 دقیقه با وقت کابل است و حالا هم مصطفی صدیقی با فشرده خبرها با شماست.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از گزارش استنلی مکریستال حمایت کرده است. این جنرال آمریکایی که قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است، گفته که بدون عساکر بیشتر جنگ در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. وی همچنان افزوده که حفظ جان غیر نظامیان را در رأس استراتژیش قرار می‌دهد. مقام های امریکایی مبارزه با تروریسم گفتند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران طالبان را در جنگ علیه نیروهای غربی در افغانستان کمک میکند. به گزارش رویترز، مقام های امریکایی به این باورند که حکومت ایران از همکاری با طالبان بخبر است، اما روشن نیست که رهبران این کشور در چه حد مستقیمن در آن دخیلند. دو گروه حقوق بشر از ملل متحد خواسته تا نماینده خاص را برای تحقیق و بررسی بدرفتاری های اخیر در ایران تعیین کند. و قصر سفید میگوید از ملاقات امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبران اسرائیلی و فلسطینی انتظار زیاده ندارد. قرار است اوباما با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، در آمریکا ملاقات کند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را آماده نشر داریم، با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در سراسر دنیا مردمی که هرگز صحیح زندگی نکردند میمیرند. امر غریب است، اما این امر هر روز رخ میدهد و بسیاری تنها در لحظه مرگ به حقیقت آن پی میبرند و میگویند عجیب است، نخستین بار است که میبینم زندگی از کفم میرود. زندگی و مرگ در پیوند پویا با هم قرار دارند. مرگ آرامش است و نوع تجدید حیات، و زندگی صرف واقعا بسیار کسالت آور خواهد بود. سلام و سلامتی. ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این برنامه از نمایشگاه بهار قرآن در مزار شریف گزارشی را میشنوید. برای مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان مسابقه مقاله نویسی و خاطره نویسی برگزار شد. و هم در بامیان برای جدا کردن آداب ناپسند از شریعت به هدف رسیدن زنان به حقوقشان برنامه های آموزشی را اندازی گردید. این گزارش ها و برنامه هفت شهر عشق را در این نیم ساعت می شنوید و اما همه بعد از خبرهای فرهنگی. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
همزمان با افزایش درخواست‌ها به هدف تحقیق بیشتر در قضیه کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان در ولایت قندوز، رئیس جمهور کرزی به اعضای خانواده این خبرنگار وعده داده است که تحقیقات جدی در زمینه صورت می‌گیرد. سلطان محمد منادی که یک جا با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه نیویورک تایمز به ولایت قندوز رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف شد، اما 3 روز بعد از آن در نتیجه عملیات نجات که از سوی نیروهای خاص بریتانیایی برای رهایی این خبرنگاران راه‌اندازی شده بود، کشته شد و خبرنگار بریتانیایی آزاد گردید. خبرنگاران و اعضای خانواده منادی قتل این خبرنگار افغان را مرموز خواندند و رئیس جمهور کرزی در دیدار با پدر و برادر منادی گفته است که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور در مورد این قتل تحقیق می کنند. خالد حسینی نویسنده آمریکایی افغانی الاصل که به عنوان سفیر حسن نیت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توظیف شده است، در سفر 5 روزه به افغانستان گفت که آوردن صلح و کمک به بازگشت بی‌جا شدگان و مهاجرین افغان یگانه راه باثبات ساختن این کشور است. خالد حسینی نویسنده 2 کتاب مشهور گود پرانباز و 1000 خورشید تابان از کشورهای جهان خواسته است تا برای مهاجرین افغان کمک‌های بیشتری را فراهم کنند. در این حال فرهاد دریا، هنرمند مشهور موسیقی افغانستان که از جانب اداره انکشافی سازمان ملل به عنوان سفیر حسن نیت تعیین شده است، در آستانه فرارسیدن روز بین‌المللی صلح از همه طرف‌های درگیر خواسته است تا به حق زندگی مردمان ملکی احترام بگذارند و از اسلحه دست بکشند. ده‌ها تن از اطفال در کابل در برنامه رسامی روی دیوارهای امنیتی اشتراک کرده و خواهان دور شدن این دیوارها و ایجاد فضای صلح در کشور گردیدند. این برنامه از سوی نهادهای شبکه جامعه مدنی افغانستان به مناسبت روز بین‌المللی صلح را اندازی شده بود و اطفال تصاویری از پرندگان، میوه‌ها و تفنگ‌های شکسته را بر روی این دیوارها رسم کردند. دکتر نصیر ویار، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در مورد اینکه چرا دیوارهای امنیتی به خاطر رسامی اطفال انتخاب شده اند چنین توضیحات داد.
دیوارهای امنیتی را به خاطر انتخاب کردیم که اگر شما متوجه باشین، شهر ما فعلا شهر ملکی دیده نمیشه، بلکه یک ساحه نظامی دیده میشه و از همین خاطر ما دیوارهای امنیتی را انتخاب کردیم تا بالای ازی تصاویری را اطفال رسم کنن که همین تصاویر پیام صلح را برسانم. این به خاطر باخبری مردم، به خاطر 21 سپتامبر که روز جهانی صلح است و امسال با 30 سنبله تصادف می نماید، کمپین ما به خاطر آگاهی مردم ادامه پیدا میکنه.
در این حال شماری از شاگردان یک مرکز خیریه در کابل در مسابقه رسامی نیز اشتراک کردند که هدف از آن بازتاب اندیشه های اطفال در مورد صلح و پایان یافتن جنگ ها بود. مسئولین گفتند که تشویق اطفال در برنامه های فرهنگی و مناسبت های خاص می تواند تأثیرات خوبی روی ذهن اطفال داشته باشد. نمایشگاهی از آثار هنری هنرمندان افغان و ایرانی در شهر مزار شریف ولایت بلخ را اندازی شده است. گفته شده است که در این نمایشگاه حدود 6000 اثر خطاطی، رسامی و صنایع دستی به معرض دید مردم قرار داده شده است. گفته شده که حدود 10 مؤسسه فرهنگی و نشراتی در زمینه برگزاری این نمایشگاه همکاری کردند. این نمایشگاه که از روز پنجشنبه زیر نام بهار قرآن راه اندازی شده است، 5 روز ادامه می‌یابد. و خبر آخر این که قرار است یک مرکز جدید فرهنگی برای زنان در ولایت پکتیا ساخته شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مرکز در چارچوب ریاست امور زنان ولایت پکتیا ایجاد می شود و هدف اساسی آن تقویت برنامه های فرهنگی و آموزشی میان زنان در این ولایت است. مسئولین در ولایت پکتیا ابراز امیدواری کردند که این مرکز بتواند تحرک تازه‌ای در فعالیت های فرهنگی زنان در این ولایت ایجاد کند. این نخستین مرکز فرهنگی اختصاصی است که در ولایت پکتیا یا برای زنان ایجاد می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما وزارت خارجه افغانستان به تازگی 5 کتاب را چاپ کرد و به دسترس علاقمندان گذاشت. در این کتاب‌ها گزیده‌هایی از مقالات نویسندگان و پژوهندگانی که آثارشان در کنفرانس‌های علمی و فرهنگی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه ظرف چند سال آخر خوانده شده اند چاپ شده است. در گزارشی که میشنوید، وزیر خارجه افغانستان در محفل به این مناسبت گفت وزارت خارجه در محدوده امکانات موجود برای رشد فرهنگ در افغانستان نیز تلاش میکند.
بدون شک تلاش هایی که ما بنمان یکی از اولویت های کار خود تلقی کردیم، بدون شک توجه به کار فرهنگی و کار چاپ و نشر و گفتگو و بحث در وزارت خارجه بود. برای مبنا هم هست که ما در چارچوب امکانات محدود خود، البته شما میدانین که چاپ و نشر بیشتر کار وزارت خارجه نیست، اما بخش از کار خود ما با در نظر داشت بودجه ناچیزی که وزارت خارجه داره بر این مسئله متمرکز ساخته.
این کتاب ها که تحت عنوان حقوق بشر در افغانستان، صلح در اندیشه های اسلامی، دموکراسی در افغانستان، تأسیس دیپلماسی در افغانستان و از سلطنت امیر حبیب الله تا صدارت سردار هاشم خان به چاپ رسیده است، برگزیده های از مقالات خوانده شده در کنفرانس هایی است که ظرف 3 سال گذشته از سوی وزارت خارجه در کابل راه‌اندازی گردیده است. مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه میگویند قرار است 15 عنوان کتاب دیگر نیز در سال جاری از سوی آنها به چاپ برسد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بزرگ زیر نام بهار قرآن در مزار شریف گشایش یافت که در این نمایشگاه حدود 6000 اثر هنری هنرمندان افغان و ایرانی به نمایش گذاشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از زهره صافی.
اولین نمایشگاه مشترک آثار قرآنی هنرمندان ایران و افغانستان در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار گردید. به اساس اظهارات برگزار کنندگان، در این نمایشگاه آثار 6 مؤسسه از ایران و 1 مؤسسه افغانی تصاویر از فعالیت‌های فرهنگی قرآنی را در اینجا به نمایش گذاشته است. محمد زایر وحدت، معاون ولایت بلخ، این افتتاح این نمایشگاه گفت: ملت‌های ایران و افغانستان مشترکات زبانی، دینی، فرهنگی و مرزی دارند، همین دلیل از هم جدا ناپذیر هستند. در امین آل سعید زینتی، سرقنسول ایران در مزار شریف، ضمن سخنرانیش هدف از برگزاری این نمایشگاه را چنین بیان کرد:
در واقع تبلیغ علوم قرآنی و عرضه پیام دین معنوی اسلام، دین صلح و دوستی و سعادت و تعالی بشریت و بهترین شکل به جوامع مختلف است که ارائه تفاصیل و اشکال مختلف قرآنی، ابداع و عجین نمودن آثار قرآنی با هنر و فناوری‌های نوین و تشویق هنرمندان در رسیدن به این هدف کمک شایان.
نصرت الله جمالی، معاون فرهنگی سفارت ایران مقیم کابل، در رابطه با آثار هنری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است چنین توضیحات می‌دهد:
عرضه محصولات قرآنی از نرم افزار گرفته تا معرق کاری که با مس روی تابلوهای نوشته میشه و همچنین با استفاده از سنگ‌ها، نوشتار سنگی که شما در نمایشگاه مشاهده فرمودید، و همچنین قرآن با ترجمه‌های مختلف و شکل‌های مختلف که عرضه شده در نمایشگاه.
آقای جمالی افزود حدود 6000 جلد آثار قرآنی در این نمایشگاه پیشکش شده است که هنرمندان با دست روی قرآن کار کرده و آثار خوشنویسی قرآنی کشور ایران هم در اینجا موجود است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً در بامیان برای جدا کردن آداب ناپسند از شریعت اسلامی برنامه‌ای را اندازی شد که هدف آن نائل شدن بهتر زنان به حقوقشان می باشد و ما به سلسله چنین برنامه‌های و برای مبارزه با خشونت علیه زنان مسابقه خاطره نویسی و مقاله نویسی هم در بامیان برگزار شد. از جمع 80 شرکت کننده، 30 نفر آن زنان و دختران بودند که در بخش خاطره نویسی مقام‌های اول، دوم و سوم را دختران به دست آوردند. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزشی در کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره این مسابقه میگوید:
برنامه‌ای که ما تدبیر کرده بودیم، هدفش از یک طرف محو خشونت یا رفع خشونت علیه زنا بود که ما از این طریق بتونیم همکاری و یاری روشنفکران و رسانه‌ها و نویسندگان در این زمینه جلب بکنیم. از جانب دیگه ما بتونیم با تدویر رقم برنامه‌ها فرهنگ نویسندگی را در سطح ولایت بامیان تعمیم ببخشیم، ترویج بکنیم. از جمع اساتید دانشگاه، استاد اسحاق فیاض مقام اول را کسب کرده بودند، استاد محمد امین ابتهاج مقام دوم را در مقاله نویسی. از جمع محصلینی که مقاله نوشته کرده بودند، خانم فایزه نظری محصل سال سوم دانشکده تعلیم تربیت مقام سوم را گرفته بودند. در جمع کسایی که خاطرات خود را نوشته نموده بودند در این مسابقه شرکت کرده بودند، 3 نفر از متعلمین بودند که خانم لینا رحیمی مقام اول را گرفته بودند و روزیه مرادی اینا مقام دوم را کسب کرده بودند و پروین سمر که از جمع اطفال آشنای سمر هستند اینا مقام سوم را از آن خود کردند.
چند تن از اشتراک کنندگان این مسابقه که مقام های اول و سوم را به دست آوردن درباره آن چنین نظری دارند:
من محمد اسحاق فیاض هستم، استاد دانشگاه بامیان. من در قسمت مقاله نویسی مقام اول را به دست آوردم که در این مقاله تحقیقی بود در ارتباط با خشونت علیه زنان. نسل جوان ما از استاد و دانشجو گرفته تا محصل در این راستا گامی اساسی برداشت، تلاش کردن، تشویق شدن، مقاله نوشتن، خاطره نوشتن و این یک گام مثبت است فکر میکنم.
پرمین سمر هستم، یک تن از اطفالهای آشنا سمر بامیان. من در خاطره نویسی شرکت کردم. این واقعا یک زمینه خوبی برای رشد و انکشاف اندیشه های متعلم است و میگه من در خاطره نویسی مقام سوم بودم و بسیار خوشحال هستم که من هم میتونم در جامعه به حیث یک کسی که درباره زن تصمیم میگیره و درباره از او تبصره می‌نمایم.
این مسابقه فرهنگی با همکاری دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر سازمان ملل در بامیان و ریاست امور زنان بامیان برگزار گردید. این مسابقه اولین مسابقه در نوع خود در بامیان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امروز یکی دو تا طنز از عبدالقادر رحیمی، طنزنویس موفق افغان را به شما تقدیم می کنیم. آقای رحیمی هم با ماست. آمدن ایشان هم به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. پیش از همه از آقای رحیمی می خواهیم که خود به ما معرفی کنند، به شرطی که در معرفی خود از طنز استفاده نکنند.
با تشکر از شما، من به هرات تولد شدم سال 1337. از صنف 9 مکتب من به کارهای هنری آغاز کردم، به معنی از اینکه شروع کردم به یاد گرفتن میناتور. من مجبور ساختن مکتب بخونم و همی که هیچ چیز نشدم به خاطر از اینکه مکتب خوندم. فاکولته که خلاص شد باید مهندس میشدم. سال 1367 اولین بار فاکولته هنرها و فاکولته ادبیات در قالب پانتون هرات تأسیس شد و من اولین استاد بودم به فاکولته هنرها که میناتور درس میدادم. طنز من از سال 1367 شروع کردم به نوشتن.
بله، تشکر از شما. میخوایم یک جمله معترضه بگویم و اویی که جناب عبدالقادر رحیمی چندین کتاب چاپ کردند از طنزهای خود که مورد استقبال مردم قرار گرفتند، که مجموعه های شاگرد دکتر صاحب و کارت وزرا را میتوان نام برد. آقای رحیمی، میخوایم از شما بپرسم که چرا مجموعه از طنزهای خود را به نام کارت وزرا نامگذاری کردین؟ دلیلش چیست؟
کارت وزرا شاید شما هم بجریان باشین و همه شنونده هم بجریان باشن که در کابل مسئله زمینای شیرپور یکی از مسائلی بود که مطرح شد و یک تعداد از وزرا این زمینای مربوط شیرپور بین خود در حقیقت تقسیم کرده بودند. ای نام یک عنوان یک از طنزای هست که در داخل می کتاب است. ما طنزی که نوشته کردم اونجا فقط موضوع شیرپور خواستم با طنز بکشم و من یک قسم گفتم که در کابل چندین نوع کارت ها هست، کارت 3، کارت 4، کارت مامورین. خب می شد که یک کارت وزران باشد دیگه. زیاد قلمقال کردن، زیاد گفتن که چرا کسای زمین ها را مفت گرفتن. خود زورمند بودن، کارت وزران میخواستن جور کنن. من به حساب یک طنز نوشته کردم که می شد یک کارت وزران به کابل می بود.
خب طوری که شما می دانین هدف اصلی و اساسی طنز اصلاحگری امور منفی یک جامعه است، چی سیاسی باشد، چی اجتماعی و چی اقتصادی. یعنی که طنزمو حماقت ها و نارسایی ها و نابسامانی ها و فساد را در یک جامعه نقد و ریشخند میکنه. شما چی فکر میکنین که طنز های شما چقدر تانسته به اصلاح امور جامعه افغانی بپردازه؟ آیا در این کار خود موفق بوده و یا کدام تغییر مثبت در جامعه آورده شما متوجه شدین؟
من توقع دارم که طنزها وظیفه خود اجرا کنه، مگر هیچ وقت اعتماد ندارم، به خاطر ازی که در کشوری که قانون نتانسته که مردم از سربرا بسازه، چیگونه یک نوشته که در چند سطر نوشته شده باشه و در یکی از روزنامه چاپ شده باشه که او هم خواننده نداشته باشه، من توقع داشته باشم که اصلاحگری کنه. مگر من توقع دارم که باید طنز اصلاحگری کنه. متاسفانه به افغانستان تا هنوز پرداخت جدی به طنز نشده. مسئولین امور چیزی نمیخوانن، اگر بخوانن هم طنز نمیخوانن و اگر طنز بخوانن جدی نمیگیرن.
بسیار خوب، اگر حالا مایل باشین یکی از طنزهای شما را که از کتاب کارت وزرا انتخاب شده به صدای جاوید فیضی بشنوید.
دادن کرایه بلند و کوچ کردن از این خانه به او خانه و از این کوچه به او کوچه دمار از روزگارم در آورد. جوانیم به امی وضع گذشت و هنوزم که 60 سال دارم با 12 طفل سر و نیم سر و دو عیال از این کوچه به او کوچه کوچ میکنم. یک هفته هنوز به هیچ خانه سپری نمیکنم که نرخات تفاوت میکنم و مالک خانه ما را به بهانه های مختلف از خانهش جاب میده و مجبور میشم پشت خانه کرایه جدیدی بگردم. اخیراً چند اتاق را یافتیم که بخشی از منزل رهایشی مالک است که کرایه مناسب داره و به شرایط زیر به کرایه داده میشه. یک، کرایه نشین حق نداره هیچ وقت مهمان شب باشه به خانه پذیرایی کنه. دو، کرایه نشین نباید در شبهای مهتاب چراغ برق روشن کنه. سه، کرایه نشین باید در شستن لباسا با خانم مالک خانه کمک کنه. چهار، طفل 10-12 ساله کرایه نشین باید طفل 2 ساله مالک خانه را برای گردش و هواخوری ببره، بخصوص موقعی که والده طفل مصروف پختن غذا و کارهای خانه باشه. 5. اگر مالک خانه مهمانی داشته باشه، خانم کرایه نشین باید حتما با خانم مالک خانه در آشپزی و شستن ظروف چرب همکاری کنه، البته باید بدانه که غذایش به خانه خودش صرف کنه. 6. برای که آرامش مالک خانه اخلال نشه، فامیل کرایه‌نشین باید به ساعت 7 شب بخوابن. 7. اگر طلبگار مالک خانه به دروازه خانه مراجعه کنه، کرایه‌نشین و هیچ یک از منصوبین او حق نداره از حضور مالک در خانهش به کسی معلومات بده. 8. کرایه‌نشین حق نداره به خانه مرغ نگهداری کنه. اگر احیانا کرایه‌نشین مرغ نگهداری کنه و خروس جنگی داشته باشه، باید از مرغانچه نیز کرایه بپردازد. 9. کرایه نشین حق نداره از چای آب داخل خانه آب بگیره. او باید آب مصرف خود و هم از مالک خانه را از چای آب بمبی که به 2 کیلومتری منزل در سرق قرار داره تهیه کنه. 10. کرایه نشین حق نداره از اشیای دودزا برای تسخین خانه در زمستان کار بگیره. 11. کرایه نشین باید در روز جمعه و رخصتی اطفال مالک خانه را برای هواخوری و گردش به پارک ببره. 12. اگر مالک و یا هر یک از اعضای فامیلش مریض باشه، کرایه نشین و فامیلش مکلفن و پرستاری و تیمارشان بپردازن. 13. اگر مالک غم داشت، کرایه نشین باید متاثر باشه، حتی گاهی نیز گریه کنه. و اما اگر مالک شاد بود، کرایه نشین باید قهقه بخنده و اگر موسیقی بنوازه یا برقصه بهتر است. 14. کرایه نشین باید همه روزه بایسکل مالک خانه را پاک نموده و اگر ضرورت باشه بایسکل را پمپ کنه. 15. در طول مدت قرارداد کرایه نشین حق نداره محفل عروسی یا فاتحه داری برگزار کنه، چون مالک حوصله شنیدن سر و صدا و هم حوصله اشتراک به محافل نداره. 16. در صورت تطبیق همه مواد فوق، قرارداد هازا برای یک سال اعتبار داره. از اینکه از کوچکشی فوق‌العاده خسته شدیم، حاضرم قرارداد امضا نمایم، اما به شرط اینکه موعد قرارداد از یک سال به دو سال ارتقا یابد.
طنز بود از مجموعه طنزهای کارت وزرای عبدالقادر رحیمی. آقای رحیمی، گاه گاه شنیده میشه که طنز در جامعه افغانی تا به حال جا نیفتاده و تنها یک وسیله سرگرمی و تفریح و خنده را میپندارند صرف. در این مورد نظر شما چی هست؟
بین اول که به افغانستان تعداد کسایی که طنز نویس هستند بسیار اندک است نسبت به تمام ژانرهای دیگه. ضرورت هست که طنز نویسا تشویق بشن به که زیاد نوشته کنن و آنچه هم نوشته میکنن باید چاپ بشه و به دسترس همگی قرار بگیره و هم یک بازنگری بشه در نحوه پرداخت به معرفی طنز. ما و افغانستان واقعا طنز نتونستیم معرفی بکنیم به خاطر از اینکه گونه فکاهی بر از دادیم و اکثرا از طنز همگی توقع خنده دارن و خنده که فقط به خاطر خنده است، در حالی که هیچ وقت طنزنویس هدف از خنداندن نداره، هدفش گریاندن است.
خب حتما منظور شما از گریاندن است که طنز جنبه های منفی را برملا، رسوا و نقد میکنه. حال از شما یک توضیح کوچک هم در مورد ساختار طنزهایتان میخواییم، به معنایی که غیر از عناصری که برای نوشتن یک طنز به کار میره، شما خودتان چی یک عنصری را خیلی مهم و ضروری میپندارین که با کار برده او طنز شما اثر زیادتر داشته باشه، یعنی مؤثرتر باشه؟
من یک چیزی که خوش دارم کنایه است. فکر میکنم که یک طنز خوب باید حتما کنایه داشته باشه. ما به خاطر اصلاح‌گری به جای از اینکه تحقیر بکنیم خوبتر است که کنایه بگوییم و کنایه میتونه بعضی وقت بسیار زننده باشه و مؤثر باشه.
بله، بحث دیگه است که طنز به گونه های مختلف نوشته میشه، طنز ملایم، طنز گزنده، طنز خیلی تند، ولی چیزی که در آثار شما دیده میشه شما بسیار با ملایمت طنز می نویسین، در حالی که بعض موضوعات بسیار جدی هست که او باید با طنز بسیار تند و گزنده نوشته شود. دلیلی کار شما چیست؟
من قصدن طنزم بسیار نرم انتخاب کردم. وقتی که ما خصوصیت افغانی مردم خودم میبینم با جدیت اونا هم جدی میشن و من هیچ وقت نمیخوام هیچ کس جدی بسازم به مقابل خود. از این خاطر من میخوام هر مسئله با گونه شوخی بیان بکنم تا که بر شنونده من قابل قبول باشه. اگر یک دوای تلخ در یک پوش بسیار زیبای مثلا یک کپسولایی که با بازار هست ما بگنجانیم قابل خورد است برای بسیار کسا، در غیر از او ممکن است که نخورن.
خب حالا اگر مایل باشین یک پارچه طنز دیگه شما را میشنویم که از کتاب مجموعه طنزهای شما انتخاب شده.
میخواهیم طرح را ارائه بدم که تمام مشکلات افغانستان با او حل گرده، حتی مسئله جنگ سالار و تفنگ سالار نیز حل گردد. طرح ما به عموم مردم افغانستان شغل ایجاد نموده و زمینه بازسازی کشور فراهم میکنه. طرح هزی قرار است که به تعداد افراد زورمند وزارت ایجاد شود. شاید کلن در افغانستان 1,000,000 نفر موجود باشند که به نحو یا صاحب قدرتن و یا با قدرتمندان نسبت و بستگی دارند. فرض میکنیم اگر 1,000,000 قدرتمند موجود باشه 1,000,000 وزارتخانه تأسیس گردد. 1,000,000 وزیر آجل 1,000,000 معین مقرر میکنه که 1,000,000 دیگه از وابستگان ای زورمندان به کار گماشته میشه. اگر هر وزیر دست کم 6 موتر سواری و تعقیبی داشته باشه پس 6,000,000 دریور ضرورت است که به یک لحظه 6,000,000 نفر دیگه نیز به کار گماشته میشن. اگر به هر موتر تعقیبی حداقل 2 نفر افراد مسلح تخصیص داده شوه به 10,000,000 نفر دیگه نیز کار تهیه میشه. اگر هر وزیر رئیس دفتر و سکرتر مقرر کنه 2,000,000 نفر دیگام شامل کار میشن که دیدیم انوز اچکار صورت نگرفته 20,000,000 نفر مصروف کار شدن. ای بود ارزش ای طرح دباب اشتغال. دباب بازسازی هم ای طرح مؤثر است. مثلا اگر برای هر وزارتخانه یک تعمیر مدرن ایمار گردد جمعاً 1,000,000 تعمیر مدرن چندین منزله ایمار میگرده. یقین دارم ای همه تعمیر که آباد شود مرکز افغانستان چقدر زیبا خواهد شد. البته هر وزیر معین یک قصر برای نشیمن خیش ایمار خواهند کرد که 2,000,000 قصر نیز تا چشم به همزنی ایمار می گردن. مفاد دیگه ای طرح نیز ایست که چون اکثر جمعیت افغانستان یا وزیر می باشن یا از نزدیکان وزیر، دیگه کار هیچ کس به هیچ اداره بند نمیشه. اگر این طرح تطبیق شوه، یقین دارم نه تنها که مردم افغانستان به کار گماشته میشن، بلکه تمام افراد بیکار کشورهای دیگر نیز میتونن از طریق امی طرح شامل کار شوند. وجوه مالی و مصارف وزارتخانه نیز میشه از باب کمک‌های بین المللی وعده داده شده تامین گردد.
شنوندگان عزیز، طنز را که شنیدین از جناب رحیمی بود. با سپاس از شما آقای عبدالقادر رحیمی، طنزنویس موفق افغان. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر میرسه و امیدوار هستیم در فرصتهای دیگر هم با شما باشیم. حالا من خالد نویسا با شما در همین جا ودا میکنم. شب و روزتان خوش.